سوال 78. چگونه اثبات حقایق و توان سیاسی را در مرحله و زمان فعلی در خود به وسیله توسلات به حضرت ولیعصر علیه السلام به مرحله اثبات و یقین برسانیم؟ پاسخ ما: شاید منظورشان این بوده است که ما چطور یک مرد سیاستمدار و حقیقت شناس متوسل به حضرت ولیعصر علیه السلام باشیم. ابتدا باید توسل را معنا کنم. توسل یعنی وسیله قرار دادن. اگر شما در اینجا نور نیاز دارید، چراغ را روشن می کنید تا نور ایجاد کنه و شما به چراغ برای به وجود آمدن نور متوسل شدید. همینطور انسان به ائمه اطهار علیهم السلام متوسل می شود تا علم در مغزش به وجود بیاید. دو نوع می توانید متوسل بشوید. اول توسل به کلمات و دستوراتشان، یعنی دستوراتشان را عمل کنید و از دستورات آنها کمک بگیرید و دارای علم و دانش بشوید. اگر کسی گفت من با توسل به اهل بیت علیهم السلام مجتهد شده ام، ما در ذهنمان می آید که هر شب یک دعای توسل می خوانده و درس نمی خوانده و مجتهد شده است. یا اگر بگویند من با توسل دکتر شده ام یا با توسل مهندس شده ام، فکر می کنیم او با دعای توسل این موفقیت ها را کسب کرده است. این ذهنیت غلط است که شبها 10 دقیقه دعای توسل می خوانده است و بعد پزشک خوبی شده است. بعضی اینطور فکر می کنند، می روند و دعای توسل می خوانند اما نمی شوند. می گویند شخص کردی بود که بی سواد و کم استعداد و کم درک بود. در زمستان به مدرسه طلاب در شهر همدان که شهر سردی هم هست آمد. از طلبه ها پرسید شما چه کار کرده اید که این حرفا را بلدید و ما هرچه گوش می کنیم نمی فهمیم. آنها هم می خواستن او را رد کنند. به او گفتند این حوض آب را می بینی؟ گفت بله. گفتند ما نصف شب این یخها را شکستیم و تا صبح در این حوض ماندیم، صبح عالم شده. گفت خوب است و رفت. نصف شب وقتی همه طلبه ها خوابیدند آمد و یخ حوض را شکست و رفت داخل حوض. میگویند عالم هم شد. اما شما این کار را نکنید چون درست نیست. در کلمات قصارش میگوید آخر بابا طاهر غیر از اشعارش کلمات خوب و پرمغزی هم دارد که کتاب قطوری است و کلمات خوبی دارد. در آنجا میگوید امسیت و کردیان و اصبحت و عربیان. شب کرد بودم و هیچ چیز بلد نبودم، صبح عرب شدم و همه زبانهای عربی را بلد بودم. بعضی اینطور فکر می کنند که شب بروند و توسل کنند و همه چیز در توسل است. من قبول دارم و درست است همه چیز در توسلات است. اما توسل معنایش چیست؟ توسل یعنی کلمات خاندان عصمت علیهم السلام را وسیله برای علمتان قرار بدهید. شما اگر از این صراط حرکت کنید به حقیقت می رسید. معنایش این نیست که شما دعای توسل بخوانید. البته یک جهت دیگر معنایش همین است که یک ارتباط روحی با خاندان عصمت علیهم السلام برقرار کنید و از آنها کمک روحی بگیرید و استعدادتان را زیاد کنید و درس هم بخوانید. درس خواندن مثل این است که مثلا شیر زیادی را می‌خواهند داخل ظرفی بریزید. توسلات و استعداد به وجود آوردن مثل این است که ظرف را بزرگ نمایید و تحصیلات مثل این است که آن شیر را در این ظرف بریزند. هرچه ظرف شما بزرگتر باشد، بیشتر شیر جای می‌گیرد. ظرف بزرگی ببرید، بناست در آن شیر بریزید، پر از شیر می‌کنند و یک ظرف نیم کیلویی هم ببرید، پر می‌کند. بیشتر از پر کردن که کاری نمی‌شود کرد. استعداد را با توسل اصطلاحی باید زیاد کرد و آن شیر که تعبیر به علم شده است، باید با تحصیل علم و پشتکار داشتن درست شود که همین نوع دوم توسل است. سوال 79. چگونه از قبولی و استجابت حوائجمان مطلع شویم و بتوانیم آن حوائجمان را به بهترین راه و روش به حضرتش برسانیم و متوجه شویم که خاطر حضرتش از ارائه حوائجمان مکدر نمی شود؟ پاسخ ما: اگر شما گفتید خدایا تا شب برای من 1,000,000 تومان پول برسان و رسید، معلوم است مستجاب شده است. اطلاعش همان وجود خارجیش است. و اگر گفتید که خدا یا این مرض را شفا بده و خوب شدید، قبولیش انجام شده است. و برای قسمت دوم سوال هیچ ضرورت ندارد که ما حوایجمان را خودمان به آن حضرت برسانیم. ما درباره امام زمان علیه السلام اعتقادمان این است که اگر در دل اراده بکنیم و حوایجمان را بخواهیم، به بهترین وجه به حضرت رسیده است. و درباره جمله بعد که فرموده اید اگر انسان بخواهد حضرت را مکدر نکند و خدا را هم به غضب نیاورد، باید در حاجت خواستن با خدا دعوا نکند، بلکه دعا کند. دعا با دعوا فرق دارد. گاهی مثلا میگوییم خدا یا این حاجت مرا برآور. خدا هم بر نیاورده است. فردا میگویم خدا یا چرا بر نیاوردی؟ و روز بعد میگویم خدا یا مگر ما چه کرده ایم؟ و به سوی دعوا میروند. با خدا دعوا نباید کرد. فرق بنده و خدا همین است که فرق ظریفی است. هرچه مولا میگوید بنده باید حتما عمل کند و الا بنده نیست. ولی هرچه بنده میگوید مولا خواست عمل میکند و نخواست عمل نمیکند. و اگر بنا باشد او هم حتما عمل بکند، فرقی بین بنده و مولا نیست. فرقش این است که هرچه ما به خدا میگوییم خدا اگر خواست و مصلحت دانست عمل میکند و اگر نخواست عمل نمیکند. ولی هرچه خدا به ما گفت ما باید حتما عمل کنیم و الا ما بنده نیستیم و او مولا نیست. این مسلم است. اگر به عکس شد، اصل مطلب هم به عکس می شود. خدا گفته است نماز بخوان. ما اگر حالش را داشتیم نماز می خوانیم و الا نمی خوانیم. خدا گفته است صله رحم کن. ما اگر خواستیم می کنیم و الا نمی کنیم. و در همه واجبات و محرمات به همین صورت خواستیم انجام می دهیم و نخواستیم انجام نمی دهیم. ولی هر چه ما از خدا خواستیم خدا باید حتما عمل بکند. پس اینجا اشتباه شده است. نستجیر بالله او عبد است و ما مولاییم. و حالان که ما باید عبد باشیم و او مولا. بنابراین اگر بخواهیم خدا به غضب نیاید و امام زمان علیه السلام هم مکدر نشود، اولا در دعاهای ما دعوا نکنیم و ثانیا چیزهایی که به صلاح ما نیست قدری فکر کنیم و از خدا نخواهیم. بعضی چیزها را خودمان میفهمیم که صلاحمان نیست. من موقعی حوایجی را در کاغذ نوشته و به حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کاظمین رفته و این حوایج را گفته بودم. بعد به مسافرخانه‌ای که با مرحوم حاج ملا آقا جان بودیم رفتم. ایشان گفت کاغذت را در بیاور. نمیدانم مطلع شده بود یا نشده بود و یا همینطوری گفت و بعد گفت این حاجتت فلان وقت داده میشود و این به این دلیل به صلاح تو نیست. من فکر کردم و دیدم راست میگوید و اگر قبلا خودم فکر کرده بودم میفهمیدم که واقعا صلاحم نبود. وقتی انسان به حرم رفته است مستحب است دعا کند. همینطور پشت سرم میگوید الهی هرچه مریض هست شفا بده و مریض های اسلام را شفا عنایت بفرما. اللهم اغن کل فقیر. خدا یا همه فقرا را ثروتمند بفرما. بعضی گفتند که تحقق این دعا مربوط به زمان ظهور است. در زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام همه مریض ها شفا پیدا می کنند و همه فقرا غنی می شوند. همه غربا به اوطانشان صحیح و سالم بر می گردند. منظورم این است که اگر حاجت می خواهید و دوست دارید امام زمانتان مکدر نشود، یک مقداری امورتان را به حضرت واگذار کنید تا طبق مصالحتان انجام بشود. سوال 80. زمینها و اعمال کلی که مردم را برای ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا آماده می کند چیست؟ پاسخ ما: اعمالی که باید انجام شود تا امام زمان علیه السلام تشریف بیاورند، آماده بودن برای پذیرفتن یک چنین امامی و برای رهبری و 100% تحت فرمان او بودن است. در گذشته شاید انشاءالله الان اینطور که میگوییم نباشد، چون ما از تأخیر ظهور ناراحتیم. اینطور بوده است که مردم 100% آمادگی پذیرفتن اوامر امام اظهر و نافدا را نداشتند و حاضر نبودند که امام زمان علیه السلام را به امامت 100% بپذیرند. و اینکه مقتدای مطلق مردم حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام واقع شود. مثال واضح مقتدا و امام مثل امام جماعت است. اگر کسی در مسجدی نماز می‌خواند و امام جماعت در رکوع و او در قیام است، یا امام جماعت در سجده و مأموم در رکوع است و با هم توافق ندارند، شما که ناظر این جریان هستید نمیگویید که آن امام و این مأموم است، بلکه میگویید که این دو مستقل از هم نماز میخوانند. اما اگر 100% اعمال مأموم با امام موافقت کرد، در این صورت میتوانیم بگوییم که آن امام و این مأموم است، یا آن مقتدا و این مقتدی است و این شخص به او اقتدا کرده است. هر زمان که مردم به امام زمان علیه السلام اقتدا کردند، بر خدای تعالی واجب است که او را ظاهر کند. گاهی بعضی از من در مورد زمان ظهور، البته غالبا در مورد ساعت و روز ظهور این سوال را میکنند. سوال میکنند و ما در جواب میگوییم هر وقت مردم حاضر شدند که 100% به امام زمان علیه السلام اقتدا کنند، آن ساعت امام زمان علیه السلام ظهور میکند. یعنی واجب است که ظهور کند. و فکر نکنید که شاید در آن موقع هم تأخیر بشود. خیر، تأخیر هم نمیشود. قطعا و یقینا وقتی لااقل 99% مردم حاضر شدند در تمام اعمال و تمام دستورات و تمام مسائل به امام زمان علیه السلام اقتدا کنند، آن روز امام عصر روی فدا ظاهر می شود. امام زمان علیه السلام وقتی که ظاهر می شوند روز جمعه است. روز جمعه روز کار است. روز کار عبادی است. و اگر مردمی که یک هفته بچه هایشان را وعده دادند که روز جمعه به تفریح و پارک می رویم و روز جمعه دنبال عیاشی می رویم، این مردم که نمی توانند به امام زمان علیه السلام اقتدا کنند و جواب دهند. روز جمعه اگر صبح بخواهد بچه هایش را به دعای ندبه ببرد، ظهر به نماز جمعه و عصر برای دعای سماط ببرد، میگوید چه تفریح؟ چون ما فکر و عقلمان در این است که تفریح یعنی رفتن و مردم آزاری کردن و در باغ مردم دویدن و مزارع مردم را پایمال کردن، و اگر پارکی هم هست زن و مرد توی هم ریختن و عیاشی کردن و کارهای زشتی از این قبیل نمودن است. و هنوز ما آمادگی اقتدا به امام زمان علیه السلام در یک روز جمعه را نداریم، تا چه برسد به روزهای دیگر. بنابراین هر وقت ما چنین حالتی را پیدا کردیم که 100% اقتدا به امام زمان علیه السلام بکنیم و مانند بعضی از نماز جماعت خانها وسط نماز فرادان نکنیم و برویم، زمینه‌ای برای ظهور به وجود آورده. چون در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود رسول الله وقتی برای نماز در روز جمعه می استادند، در سوره جمعه هم هست که وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. چون از حبشه و جاهای دیگر مال و تجاره می آوردند، چون خود مکه جایی نبود که محصولی داشته باشند، از جاهای دیگر می آوردند و آنجا می فروختند. اینا رسمشان این بود که وقتی جنسی را می آوردند، برای اینکه کسانی که در خانه‌ها یا مساجد یا جاهای دیگر هستند با خبر بشوند، بوغی و آهنگی می‌زدند. لهو یعنی همان بوغی که آنها می‌زدند. بوغ می‌زدند که دیگران متوجه بشوند. گاهی آنها سر ظهر می‌رسیدند و مسلمان‌ها در نماز بودند، به مجردی که صدای بوغ را می‌شنیدند، نماز را آن هم در وسط نماز رها می‌کردند که می‌فرماید و ترکوک قائما. خیلی عجیب است. وسط نماز رها می کردن. فکر نکنید که خیلی کار بدی می کردن و اگر ما باشیم این کار را نمی کنیم. خیر. اگر ما هم بدانیم عده بیرون هستند و در مسجد نیستند و آنها اجناس خوب را جمع می کنند و نخاله هایش را برای ما می گذارند، برای نمازخوان‌ها، ما یا آن روز نماز نمی رویم و یا وسط نماز می رویم و می گوییم بعد قضای نمازمان را می خوانیم. فقط این جنس خوب فوت شده نیست، چون اینطور بود که مال و تجاره را میریخت و بوغی میزد، عده‌ای هم که در مسجد نبودند و نماز نمیخواندند میریختند و جنسهای خوب را میبردند و اینها اگر میخواستند در نماز بمانند، آن جنسهای پستش میماند. مثل بقالهای زمان ما نبود که بگویند از یک کنار و خودم باید در ترازو بریزم. آنجا خوبهایش را جمع میکردند و پوسیده هایش می ماند. لذا اینها در وسط نماز نماز را رها می کردند و می رفتند. ما هر وقت اینطور نبودیم و وسط نماز رها نکردیم و دنیامان را بر دینمان ترجیح ندادیم، به امام زمان روحی فدا اقتدا کردیم. روایت تقریبا ضعیفی از نظر من، ولی معروف هست که من لا معاش له لا معادله. کسی که معاش ندارد دین ندارد. اگر اینطور باشد باید بگوییم ابوذر بی دینترین افراد بود، چون معاشی نداشت و از گرسنگی در بیابان ربزه از دار دنیا رفت. یا خدای نکرده بگوییم اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله اصحاب صفه بی دینترین افراد بودند. این روایت کلیت ندارد. اگر هم باشد این مربوط به آنهایی است که بنده شکم هستند، که اگر معاششان کم و زیاد شود دینشان هم کم و زیاد می شود. ولی اکثر ما مردم اینطور هستیم که اگر شغلمان در فساد و جایی که دینمان را از بین می برد باشد، ولی آنجا درآمدمان بهتر باشد آنجا را انتخاب می کنیم و جایی که بتوانیم دینمان را حفظ کنیم ترک می نماییم. به هر حال کلیتی عرض کنم، ما به واقعیت و اسلام و امام زمان علیه السلام و کمالات واقعی هیچ وقت نخواهیم رسید مگر در حالتی که همانطور که قرآن گفته است مال و جانمان را در راه دین فدا کنیم. یعنی دین را در مد بگذاریم و مال و جانمان را در حاشیه بگذاریم، که اگر گفتند جانت یا دینت بگوییم دینم، اگر گفتند مالت یا دینت بگوییم دینم. اگر اینطور شدیم ممکن است موفق شویم و الا خیر.